سوینا با همکاری نشر نیماج و ماهاوا تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
میدان اتوال، نویسنده پاتریک مودیانو، مترجم سیلویا بارسیک بجانیان، با صدای بهرام ابراهیمی.
بعد از 85 سال با دو گیس بلند و ریش خاخامی ظاهر می شدم. به زودی هم دیگر را خواهیم دید دوستدار شما.
شهر بیان، آخرین واگن ها در شب ناپدید شدند. در ماریا هیلفرشتراسه آهسته ترس بر من چیره می شد. چند قدم مانده بود تا به میدان کنکورد برسیم. سوار مترو شدیم. این مسیرها تسبیحوار به هم پیوسته بودند: تویلری، پاله، رویال، لوور و شاتوله. مادرمان در بارانداز کنتی منتظرمان بود، در حالی که سایه های کشتی های مسافربری را که روی دیوارهای اتاقمان نقش می‌بست تماشا می‌کردیم، دم نوش بهلیمو با طعم نعنا می‌نوشیدیم. هرگز تا این حد پاریس و کشور فرانسه را دوست نداشتیم. یکی از شبهای ژانویه این نقاش یهودی که پسر خاله من بود در حوالی مونپارناس تلو تلو کنان می گذشت و در حال احتضار زمزمه می کرد: کارا کارا ایتالیا، ایتالیای عزیز، ایتالیای عزیز. از خوش اقبالی روزگار در لیوورن به دنیا آمده بود. فرق نمی کرد اگر در پاریس، لندن، ورشو یا هر جای دیگری به دنیا می آمد. ما در بولونی کنار رود سن متولد شده بودیم که در ایل دو فرانس قرار داشت. کمی دورتر پاله رویال و تویلری قرار گرفته بود، شاتله و خانم لفایت بی نظیر، شدرلوس دو کلوز، بنجامین کنستان و استاندال عزیز و گرامی. سرنوشت بازی بدی را با ما شروع کرده بود. ما هرگز سرزمین خود را نمی‌یافتیم. باید در ماریا هیلفرشتراسه مثل سگ‌های بیجا و مکان جان می‌دادیم. کسی نبود تا از ما حمایت کند. مادرمان یا مرده بود یا دیوانه شده بود. آدرس پدرمان در نیویورک را نداشتیم. همینطور نشانی موریساک یا آدریان دوبیگور را. لزومی نداشت خاطره خوش شارل لوی واندوم را به یاد بیاوریم. تانیا آرسیسوسکا مرد چون نصایح ما را گوش کرده بود. داسار هم مرده بود. لوتزیا کم کم داشت به روسپیخانه غیر محلی عادت میکرد. چهره هایی که سراسر زندگی با آن مواجه شده بودیم این فرصت را به ما نمیداد تا زمانی آنها را در آغوش بگیریم و فراموش نکنیم و دوستشان بداریم. هیچ حرکتی از ما سر نمی‌زد. ما به بورگاتن رسیدیم و روی نیمکتی نشستیم. ناگهان صدای پای چوبی که زمین را می‌کوبید شنیده می‌شد. مردی به طرف ما آمد. معلولیتی وحشتناک داشت. چشمانش مانند نورهای شبرنگ برق می‌زد و طره و موهای پشت لبش در تاریکی می‌درخشید. نیم لبخندی که بر لب داشت قلب من را به تپش انداخت. بازوی چپش منتهی به یک قلاب می شد و به طرف ما نشانه می گرفت.
ما انتظار داشتیم او را در وین ملاقات کنیم. از بعد روزگار او اونیفرم سرجوخه های اتریشی را به تن داشت و همین موضوع هراس ما را دوچندان میکرد. با حالت تهدیدآمیزی بر سر ما فریاد میکشید: 6 میلیون یهودی! 6 میلیون یهودی! صدای خنده شدیدش به سینه ما راه یافت. کوشید تا با چنگک بازوی مصنوعیش چشمانمان را کور کند. از آنجا گریختیم. همینطور ما را دنبال میکرد و فریاد میزد: 6 میلیون یهودی! 6 میلیون یهودی! مدتی طولانی شهر خیالی ایس را پیمودیم که زیر شنها با قصرهای مرده خود دفن شده بود. قصرهای هافبورگ، کینسکی، لوبکوویتس، پالاویسنی، پرسیا، ویلکزک. پشت سر ما کاپیتان چنگکی با صدای خشدار هیتلر لوت را زمزمه می کرد و با پای چوبیش به سنگ فرش خیابان ضربه می زد. به نظر می رسید که ما تنها ساکنان این شهریم. دشمن پس از آن که ما را کشت، چون شبحی سرگردان تا آخر زمان در این کوچه های خلوت آری از انسان پرسه می زد. نورهای گرابن تاریکی افکارم را روشن کرد. 3 نفر توریست آمریکایی به من اطمینان خاطر دادند که هیتلر مرده است. با چند متر فاصله آنها را دنبال کردم. آنها به سوی دوروتی آگاس رفتند و وارد اولین کافه شدند. من هم انتهای کافه جایی برای خودم پیدا کردم. حتی 1 شیلینگ هم توی جیبم نداشتم و به گارسون گفتم که منتظر دوستم هستم. او لبخند زنان روزنامه‌ای برایم آورد. در آن این مطلب آمده بود که شب قبل حدود نیمه شب آلبرت سپیر و بالدور اسپاندو در حالی که سوار بر ماشین‌های بزرگ مرسدس بنز سیاه رنگی بودند از زندان آزاد شدند. در هتل هیلتون برلین سیراک اعلام کرده بود: متاسفم که شما را تا این حد منتظر گذاشتم. در عکسی که این مطلب به همراه آن چاپ شده بود، او یک پیراهن یقه برگشته پشمی به تن داشت، بیشک از نوع کشمیر که از اسکاتلند می آمد. او مردی آراسته بود. در گذشته خدمتگزار گروه اس اس گلیتر وین بود. زنی با موهای قهوه‌ای دستش را زیر چانه‌اش قرار داد. از خودم پرسیدم اینجا تنها چه کار می‌کند؟ آن هم تا این حد غم‌زده و میان این آبجوخورها؟ بدون شک او به تبار انسان‌هایی تعلق داشت که میان بقیه انتخاب کرده بودم. با خطوط عمیق چهره در حالی که ظرافت از آن می‌بارید و در کمال صمیمیت مصیبت و بدبختی را منعکس می‌کرد. یکی دیگر از این آدم های مردنی رنگ پریده‌ای که رافائل شلمیلوویچ دستشان را می گرفت و وادارشان می کرد تا با زندگی آشتی کنند. من آدم هایی را که دوست داشتم از بین می بردم، چون آنها را از ابتدا بی دفاع و ضعیف گیر می آوردم. مثلا مادرم را از غصه دقمرگ کردم، در حالی که او به طور عجیبی مطیع من بود. به من التماس میکرد تا بیماری سلش را درمان کنم. من هم با صدای خشنی به او پاسخ میدادم این بیماری علاجی ندارد و باید از آن نگهداری کرد، مثل رقاصه ها. مادرم سرش را خم میکرد و بعد هم تانیا از من خواست تا مواظبش باشم. من هم تیغ ریش تراشی تیزی به او دادم. باید بگویم که من در برابر خواسته های او تسلیم شدم. زندگی در جوار مردی که زندگی را دوست داشت حوصله‌اش را سر می برد. او یواشکی خودش را کشت، در حالی که برایش از زیبایی طبیعت و بهار تعریف می کردم. در مورد دواسار که تنها دوست و برایم مثل برادر بود، مگر من باعث انحراف ترمز ماشینش نشدم تا در کمال خونسردی سرش خورد شود؟ زن جوان با چشمانی وق زده از حیرت به من نگاه کرد. سخنان لیوی واندوم را به خاطر آوردم که می گفت بدون اجازه وارد زندگی مردم شوید. سر میزش می نشینم.
لبخندی غمزده روی صورتش نقش می‌بندد که برایم لذت بخش است. تصمیم می‌گیرم او را تسلی بدهم. تازه موهایش قهوه‌ای است، موهای بور، پوست سفید مایل به صورتی و چشمانی مثل ظروف چینی برایم اعصاب خرد کن شده. هر چه نشان از سلامتی و خوشبختی دارد حالم را به هم می‌زند. من خود نیز نجات پرستم. همه این پیش داوری های یهودی مسلول را باید ندیده گرفت. او از من میپرسد از کجا میایید؟ به قدری تنین صدایش مهربان است که پیش خودم قسم میخورم تا داستان زیبایی با این عنوان بنویسم و به او تقدیم کنم. شلمیلوویچ در سرزمین اوناس. در آن نشان میدهم که مرد بیمقدار یهودی زمانی که آشفته است به زنان پناه میبرد. بدون وجود آنها جهان تحمل ناپذیر است. مردها زیادی جدی اند. آنها سخت مسخ تفکرات انتزاعی و علایق خودند. سیاست، هنر، صنعت پارچه بافی باید پیش از آن که به شما کمک کنند به ارزش شما پی ببرند. آنها هیچ حرکتی را بی غرض انجام نمی دهند. خیلی منطقی، حزن‌انگیز، خسیس و پرمدعا هستند. مردها مرا از گرسنگی خواهند کشت. دوروتیاگاس را ترک کردیم. از آن لحظه به بعد خاطراتم در حالی از ابهام قرار گرفت. از شیب گرابان گذشتیم و پیچیدیم به سمت چپ. وارد کافه‌ای شدیم که از اولی بزرگتر به نظر می رسید. در آنجا چیزی خوردم و نوشیدم تا کمی حالم جا بیاید. دختری که فهمیدم هیلدا نام دارد با نگاهش مرا برانداز می‌کرد. در اطراف ما میزها را زنهای زیادی اشغال کرده بودند که همگی روسپی بودند. هیلدا هم فرقی با آنها نداشت. او در وجود رافائل شلمیلوویچ دلال محبت خود را می دید. در آینده او را مریزی بیل خواهیم نامید. زمانی که آپولینر از پا انداز یهودی موهنایی و گلی صحبت میکرد منظورش من بودم. من خواجه این حرم سرایم. پیش خدمتی که برایم مشروب میآورد به لوی واندوم شباهت داشت. سربازان آلمانی به تشکیلات من میآمدند تا با اعصابی آرام به جنگ با روس‌ها بروند. هایدریش بعضی اوقات به من سر می‌زند. او به تانیا، لویتزیا و هیلدا که زیباترین زنان من بودند تعلق خاطر داشت و زمانی که به تانیا که یهودی بود نزدیک می‌شد هیچ انزجاری در خود احساس نمی‌کرد. خود هایدریش هم تا حدودی یهودی مسلک بود، اما هیتلر به خاطر استعداد فرماندهی او این موضوع را دیده می گرفت. کسی با من رافائل شلمیلوویچ کاری نداشت چون بزرگترین دلال محبت رایش سوم بودم. زنان سنگر من بودند و من به خاطر آنها هیچگاه وارد اردوگاه آشویتس نشدم. اگر روزی مسئول حزب نازی وین عقیدهش درباره من برمیگشت، تانیا، لویتزیا و هیلدا در عرض یک روز پول آزادیم را فراهم میکردند. فکر میکنم مبلغ 500,000 مارک کافی بود، چرا که یک یهودی ارزش تناب دار را هم نداشت. گشتاپو چشمانش را میبست و میگذاشت تا به آمریکای جنوبی فرار کنم. نیازی نبود تا با این افکار ذهنم را پریشان کنم. به خاطر تانیا، لویتزیا و هیلدا تأثیر زیادی در هایدریش داشتم. این زنان می توانستند مرا طی نامه‌ای که هیملر آن را با امضای خود تایید می کرد شهروند افتخاری رایش سوم معرفی کنند. یک یهودی مفید و ضروری. زمانی که زنها از شما حمایت می کنند همه مسائل خود به خود حل می شود. از سال 1935 من معشوق ایوا براون بودم. صدر اعظم همیشه او را پیش من در برکسگادن رها می کرد. بیدرنگ اندیشیدم که از چنین موقعیتی می توانم خوب استفاده کنم. در ویلا برگوف پرسه می زدم که ایوا را برای نخستین بار ملاقات کردم. از همان لحظه اول ما عاشق هم شدیم. هیتلر فقط یک بار در ماه به اوبر سالزبورگ می آمد. رابطه ما خیلی خوب بود. او با تمام وجود می پذیرفت که من نقش شوالیه خدمتگزار او را ایفا کنم. همه این چیزها برای او بسیار مهمل پوچ بودند.
شب هنگام از نقشه های خود برای من می گفت و ما مانند دو کودک به حرف های او گوش می دادیم. او عنوان افتخاری اس اس بریگاد فورر را به من داده بود. باید آن عکس ایوا را پیدا می کردم که در آن برایم به آلمانی نوشته بود: برای یهودی جذاب و دوست داشتنی خودم شلمیلوویچ، ارادتمند تو ایوا.
هیلدا آهسته دسترش را روی شانم می گذاشت. دیر وقت بود. مشتری ها کافه را ترک می کردند. پیش خدمت کافه جلوی پیشخان روزنامه در استرن را می خواند. هیلدا سکه‌ای در جعبه موسیقی انداخت و بلا فاصله صدای زرالندر مانند رودی گرفته و مطبوع مرا تسلی داد. او آهنگ آلمانی من زیر باران منتظرم را می خواند. همینطور آهنگ عشق همیشه با گلهای سرخ آغاز می شود و پایان آن با تیغهای تیز ژیلت. پیش خدمت از ما خواست تا کافه را ترک کنیم. از خیابان ملالنگیزی عبور می کردیم. من کجا هستم؟ وین، ژنو یا پاریس؟ این زن که بازوی مرا گرفته تانیاس یا لویتزیا، هیلداس یا ایوا براون؟ کمی بعد در وسط میدان شهر قرار گرفتیم که به یک کلیسای جامع نورانی شباهت داشت. اینجا میدان ساکرکور است. روی نیمکت بالابر خود را رها می کنم. دری گشوده می شود. اتاق بزرگی است که دیوارهای سفید رنگی دارد. بالای تخت از پارچه پوشیده شده. روی آن خوابم می برد. روز بعد با دوست جدیدم هیلدا آشنا می شدم. با وجود موهای سیاه و چهره شکرنده، دختری است آریایی که نیمی آلمانی و نیمی اتریشی است. از داخل کیف پولش چند عکس در می آورد که متعلق به پدر و مادرش هستند. هر دو مردند. مادرش زیر بمباران‌های برلن و پدرش به دست قزاق‌ها شکمش را دریدند. خیلی متاسفم که با آقای مورزس شلگ نظامی اس اس که مرد بسیار زمختی بوده و ممکن بود پدر زن آینده من باشد، زودتر از اینها آشنا نشده. از عکس عروسیش خیلی خوشم می آمد. مرزش شلگ و زن جوانش با بازوبندی که روی آن صلیب شکسته قرار گرفته بود. عکس دیگری هم مرا خیلی هیجان زده کرد. مرزش شلگ در بروکسل مردمان ساده لوح را با لباس نظامی اتو کشیده و چانه نفرت انگیزش فرا می خواند. او یک آدم معمولی نبود. دوست رودولف هس و گوبلز بود و خیلی با هاینریش هیملر خودمانی بود. حتی هیتلر، در حالی که صلیب لیاقت و شایستگی را به او می داد، گفته بود اسکورتسنی و مرزش شلگ هرگز مرا مایوس نکردند. چرا من با هیلدا در سالهای 1930 آشنا نشده بودم؟ خانم مرزوشلگ برایم کوفته های کنودل می پخت و شوهرش هم با محبت به گونه من ضربه می زد و می گفت شما یهودی هستید؟ پسرم، این مشکل را حل می کنیم. با دخترم ازدواج کنید، من هم بقیه کارها را انجام خواهم داد. هنریش مرد شایسته است، این موضوع را درک خواهد کرد. از او تشکر کردم، اما نیازی به کمکش نداشتم. من مشوق ایوا براون بودم و معتمد هیتلر. از مدت ها پیش یهودی رسمی رایش سوم شناخته شده بودم. اوقات فراغتم همیشه در اوبر سالزبورگ همراه درجه داران نازی می گذشت که ارادت خاصی به من داشتند.
این داستان ادامه دارد.